الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتبعتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين رحمة الله. در محضر آیه 29 سوره مبارکه مائده است. سر این که از آیات پیش تلاوت رو آغاز کردن این بود که جایگاه آیه 29 روشن بشه. آیه 27 طرح بحثه. پایان آیه 27 رو اگر ملاحظه بفرمایید گفتار قابیل و حابیل. قابیل گفت لأقتلنک حسنا میکشن تو. حابیل گفت حالا ما گفته های حابیل رو میخوام بررسی بکنیم تا برسیم به بحث. حابیل گفت اولا منشه این که تو تحریک شدی که منو بکشی اینه که قربانی تو قبول نشده، قربانی من قبول شده. بلیشن حالا قبول شده به من که ربطی داره؟ اگر قبول نشده از تو به خدا برمیگرد، اگر که از من قبول شده به خدا برمیگرد. خدا هم علکی قبول نمی کنه، علکی هم رد نمی کنه. اگر قبول میکنه انما یتقبل الله من المتقین، اگر قبول نمیکنه به خاطر این است که این عنصر تقوا وجود نداره. پس به چه دلیل تو میخوای منو بکشی؟ چه گناهی دارم؟ این نکته اولی که به برادر میگه. من مبدع کار میخواد جره شده که او امیدی که باعث شده که یه حرف رو به زبان بیاره. انما یتقبل الله من المتقین. این پاسخ اول. پاسخ دوم این است که میخواد موضع سیاسی اجتماعی خودش رو در مقابل برادر ابراز بکنه. یه برادر لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بواسط یدی الیک لاقتلک، اگر تو دست درازی بکنی که من رو بکشی، من کسی نیستم که دستم رو به سوی تو دراز بکنم و تو رو بکشم. من اهل این کار نیستم، من قاتل نیستم، جانی نیستم. این تربیت من شخصیتم، روحیه‌ام، ایمانم، دینم اجازه نمیدهد که چنین کاری بکنم. پس این که تکلیف نیست. اما این که حالا من کسی نیستم که تو بکشم، به این معنی نیست که خب تو مخواهی بکشی من نمی کشم، خب بودا بیا بکش، اینجایی که نیست. بلکه می فرماید که علت این که من این کار رو نمی کنم، نه به خاطر زبونی و ضعفمه، من آدم ذلیل و ضعیف و زبونی هستم، عرضه دفاع از خودمو ندارم، عرضه این که تهدید را با تهدید پاسخ بدم مثلا این رو نداشته باشم، نه. امی اخاف الله رب العالمین، علت این که من دستم رو به سوی تو دراز نمی کنم چون از خدا می ترسم. تا اینجای بحث مشخص میشه که اون حضرت توحید در خشیت داشته و تقوای در فعل و ترک، اگر قربانی داشته با تقوا بوده قبول شده، اگر ترک قتل رو هم داره چون تقواست، چون لله هست، ترکش هم لله، فعلش هم لله. جناب وهابی بعد الان از اینجا محل بحث داشت، اینی اخاف الله رب العالمین، من از پروردگاری که رب انسان هاست عالمین میگم، من راحت که ذهناتون به سمت جهان و جهان نرود، رب انسان هاست، رب بشه، رب گروه های انسانی هست. رب اون هاست یعنی چی؟ یعنی اینا رو مدیریت میکنه، کارگردانی میکنه، به چه وسیله؟ با پاداششون، با جزایشون، اونا رو ربوبیت میکنه. اینا هم حرفاشون بالاخره یه عده گوش میدن، سعادت من میشن، یه عده نافرمانی میکنن، بدبخت میشن. این رب العالمین، اینی اخاف الله رب العالمین، من اگر یه فعلی رو انجام بدهم که فعل قتل باشه میترسن از کیفرش. تو اگر مثلا اینجوری، من از کیفر میترسن. اینی اخاف الله رب العالمین، من از کیفر رب العالمین میترسم و اقدام به قتل نمی کنم. این یک دلیل این که من نمی کنم. نقطه دومش هم این است، این اینی حالا میخواستم عرض در حقیر این بود، یعنی شروع بحث ما، همه مقدمه بود برای اینجا که این اینی دقیقا جایگزین اینی اخاف الله رب العالمین میشود. یعنی اینی اخاف الله رب العالمین، اینی خود اشتراک اسلوب ورود به بعد از عوامل وصله، یعنی دو تا مسئله رو به هم وصل کن. اینی خود این اینی دوم جای خودش رو پیدا میکنه. جای من کجاست؟ اینیه اینی اخاف الله رب العالمین، رفت سر اونجا. پس یکی میگه اینی اخاف الله رب العالمین، حرف دومش اینی. حالا از اینجا به بعد بحث امروز شروع میشود که بحث امروز خیلی دقیقه و برای ما هم بسیار نافع. رضا خوب دقت بفرمایید دارم، هم از لحاظ علمی هم از لحاظ معنوی. این بحث امروز خیلی مهمه. از لحاظ علمی هم ظرافت زیاد داره، از لحاظ معنوی هم اثر داره. علمی که از کده بهمو علمی من هابی گیره، علمی اریدو. اولا کلمه اریدو یعنی چه؟ اراده یعنی چه؟ این که میگیم انسان موجود با اراده ایه، مراد از اراده چه؟ گاهی آقا بحث ها رو برادران قرآنی پیش میگم، گاهی بحث ها رو کلامی، بنده بحث رو قرآنی پیش. چرا؟ ممکنه مثلا اصطلاح اراده در علم کلام به خاطر گفتگوهایی که بین اشاعره و معتزله و امامیه و فلاسفه و امثال ذلک باشه، یک جایگاه خاصی پیدا کرده، یه اصطلاح خاص شده باشه. اما بنده اگر واژه اراده را استعمال میکنم، با اصطلاح قرآنی آن و کاربردهای آن استفاده میکنم، که خودش این یک سبقه تازه از کار و از واژه شناسی. اورید و اراده به معنای صرف شوق مؤکد نیست. مثلا در در اصطلاحی که فلاسفه به کار میبرن میگن اراده یعنی شوق محکد. نه کافی نیست، برای اراده شوق محکد کفایت نمی کنه، بلکه اراده درش انتخاب وجود دارد، ترجیح وجود دارد. یعنی بین دو گزینه من میخوام، یعنی انتخاب مثلا با یکی انتخاب شد نمی کنه. مثلا اگر یه نفر بیاد به میدان دیگه انتخاب نمی کنم بین این و این، بس همواره در اراده دو چیز باید باشه. من یکی را برگزینم، دنیا و آخرت. کسانی که اراده دنیا دارن دنیا را ترجیح میدن بر آخرت، کسانی که اراده آخرت دارن آخرت را ترجیح میدن بر دنیا. به دو چیزه این کلمه اوریدو میخواد بفهمونه که حضرت حابیل بین دو گزینه رو برود بوده و یک گزینه را برگزید، یک گزینه را رد کرد. از کجا خواهید اینو میفهمی؟ از کلمه اوریدو، چون که اوریدو در جایی به کار برده میشود که دو وجه باشد، یکی را برگزینیم دیگر را برگزینیم. این وجه دو مال حالا هم دو وجهشو بررسی کن. این دو وجهش چی بود؟ یک وجهش ایشون با خودش فکر کرد خیلی خوب، ایشون میخواد منو بکشه، دست دراز بکنه و سوی منو بکشه. خب من هم دست دراز میکنم و اون را بکشم. مثل یک گزینش، من دستم دراز میکنم تا اون را بکشم، یا دستم رو دراز میکنم تا مثلا از خودم دفاع بکنم، یک کار مثلا اینجوری. در اینجا ما قبل اعتبایی میگن اون که منو تحبیل به قدر کرده اینقدر من بی اعتناع و دشمن منه، خب من دشمن خودم از میزنم در میدارم، من اون رو میکشمش. قتل پیش دستانه میکنن، قتل پیش دستانه این چیزی هست که حمله پیش دستانه میخوان بکنن. ما هم یه حمله پیش دستانه درست نیست. چرا؟ اونا یک مشهد بذارن ما ده تا بهشون بزنیم حقشون چیز نباید شروع میکنن. اینم پاسخ محکمی که باید بخورن. اما این که ما مشهد شروع ما مشهد اول بزنیم نمیدیم. اون امریکایی ها میتونن این کار رو بکنن، اسرائیل میتونه این کار رو بکنن، ما نمیتونیم، ولی بزنم اینجا. خب اینی اوریدو، ایشون میخواد بگه من پیش دستی نمی کنم تو این قضیه. اینی اوریدو، چون اگر پیش دستی بکنم خب من میشم خاطر، خاطر بشم ارتباطم با خدا قطع میشه، بس الهی با دادش من قطع میشه، او که کشته میشه به من هست رابطه من با خدا از بین میرود. اینی اخاف الله رب العالمین، خدا منو عقاب خواهد کرد، من خدا رو میخوام داشته باشم، من معاد و قبول دارم، ثابت اینا نمیشه. نه، پس بین این دو گزینه که آیا اقدام به قتل پیش دستانه بکنه یا این که اعلام و موضع بکنه بگه من این کار رو نمی کنم چون از خدا میترسم، بین اینها این گزینه که دست به اقدام به قتل پیش دستانه نکنه بلکه بگه اینی ارید و انتبو اد اسمی بشت. خب یعنی چی؟ یه خب یک گزینه دومش این بود، پس یک گزینه بود که من پیش دستانم کنیم باقی برادرم پیش دستی بکنیم. خب اگر برادرم پیش دستی کرد و مثلا من خواب بودم و یه سنگی برادر زد تو کله من مردم، خب خواب اتفاقی که از خود نمیتونه دفاع کنه، بس خب چی اتفاقی خواهد افتاد؟ این داداش من با گناه من و گناه خودش اصحاب نا خواهد شد. اینم بده بگه این خوبه؟ مگه داداش بره به جهنم کار خوبیه؟ نه، اینم بده. حالا داخل من در میان این دو گزینه کدوم را برگزینه؟ یکی این که من خودم قاتل شدم به جهنم بروم، ارتباط خودم با خدا به هم بزنم، حالا داداشم یا داداشم به جهنم برود و خودش با اختیار خودش، کدوم یک از این دو تا را من برگزینم؟ یک قانون کلی خدمت شما عرض بکنم برادران، این کار در مسائل معنوی نیست، این کار مسائل مادی، تو مسائل دینی مادی عادی تو اینا ایثاره. لذا اگر مثلا یه آدم ساده باشه ممکنه فکر بکنه بگه این سالگری بکنه به جایی که داداش بره به جهنم بره اون رو بکشه خودش بره به جهنم، این سالگریه. میگه نه خیلی ها ها دیگه خواهی بره این رو بکشه این بره به جهنم به خاطر با داداش. میگه بگه این یعنی چی؟ چون مسائل معنوی برادر اصلا جا داره ایثار نیست، در مسائل معنوی سبقت ما باید به هم سبقت بود.
امام جماعت همه شما سوا شما سوا میشتریم به شما برید جلو سوا نه دیگه با اگر سوا چی داری بکنم صف اول نمیم شرکت کن چرا؟ شما برید صف اول شرکت کن که سوا بیشتر برید ایسالگری میکنن
نه خیلی
من بینام صف اول هم نزدیک امام جماعت که سوا بیشتری بده پس توی مسائل معنوی ایثار نیست تو مسائل مادی ایثار مال است دنیای خودمون رو به دیگران میدیم ولی آخرتمون نه تو مباحث معنوی سبقت میگیریم بر هم دیگر الان در نظام این مسئله یعنی این مسئله اینه که بگه من ترجیح میدم ارتباطم با خدا محفوظه مونه بهشتم هم برم چرا برم به خاطر که او به نره جهنم نخورم برم بشه پس از بین این دو گزینه این که من ترک قصد بکنم خوفن لله و داداشم به خاطر این اقدام پیش دستانش به جهنم برود بین این دو گزینه اونو برگزیدن که اینی ارید و امتبو اب اسمی تا اینجا کلمه ارید رو توضیح دادم پس ارید و انتخاب است باید دو وجه باشد یه مشابهش رو عرض بکن مشابه قضیه در جریان حضرت خضر و موسی علیه السلام حضرت خضر اینطوری که حالا به نامشون که در قرآن نیومده ولی حالا چون نقل شده ایشون به این به اون بچه که برخورد کردن با دو گزینه روبرو شده یک گزینه این که این بچه بماند کافر شود طغیانن پدر و مادرش را هم اذیت بکند یا این که الان به رحمت خدا برود یا بره ببینش کدوم اگر این دو بزن ایشون تصمیم گرفت این کار را انجام بدهد به اذن الله به امر خدا بچه را کشت منطقه کشت این قبضه به تعبیر ما ولی یعنی جای حضرت اسرائیل را انجام بده به امر چون به امر اله و آخرش هم حضرت اسرائیل گفت به ما فعل سان امری من هیچ کنم از این کار را از پیش خود کرد نکردم خدا به من دستور نمیشد فقط وسیله بود ما فعل سان امری این کار را انجام داد این باعث شد که هم بچه مرحوم بشه بعد و به بهش برود هم پدر مادرش خداوند یک نفری که بهتر از اونو بهشون بده یه بچه بهتری بهشون بده این از میان اون دو گزینه گزینه بهتر حضرت برگزید اراد ان یبدله هما خیرا اراده این گزینه چه بزرست چون یکی یه طرفش این یه طرفش این اینو برگزید در اینجا هم دو طرف داره یه طرف این یه طرف اینو برگزی پس اینی ارید و انتخاب و گزینش بین دو وقت نه نه اونا از عوامل ویژه باطنی پروردگار بوده لذا اگر باید هم این چیزی نیست حضرت خیر خودش نمیتوانست این کاری بکنه اگر خدا دستور میداد به امیر مومنان که علی این کار را انجام میکنه ولی وقتی که دستور ویژه پروردگار نباشه نه دیگه ما موظف هستیم به همین نظام ظاهری قواعد ظاهری احکام ظاهری او از احکام باطنی از علم غیب ویژه‌ای که خدا بهشون داده بود دستور خدا بود دیگه خب نمون که مثلا مثلا خدا هم که دو تا گزینه باشه خدا بهترین گزینه رو برمیگزینه دو راه دارد ولی خدا احسنه نظام را احسن میکنه بهترین انتخاب ها را خدا داره و نظام برادران ما باید این نبینش رو داشته باشیم که از خیلی فی ما وقع هر چی که خدا میکنه بهترین همه حتی خدای نکنه یه اشتباهی برادران این بدتر از این هم میشد ولی خدای بزرگ از میان بدتر رو ببینیم بدر رو برگوشیم از میان خوبی ها خدا بهترین ها رو برای ما برمیگذاره پس در میان خوبی ها دو وقت اگر داشته باشه خدا بهترش رو برمیگذاره در میان شروع دو وقت خدا کمترش رو برمیگذاره خب این در اینجا تا اینی اریدو ان تبوعه کلمه یه تبوعه رو باید باز کن که اصلا ان تبوعه یعنی دو وقت جدی وجود دارد یک ان ترجعه تبوع یعنی ترجه، یعنی برگردی به اسم میده. اما تحقیق لغوی نشان میده که این بوع یا یبوعو تبوعو این به معنای رجوع نیست، لازمش رجوع است. حقیقت معنای تبوع و اینها جا گرفتن است. بعد برای اینکه کاملا خاطر شدید شما برای همیشه بماند، بیاد این حدیث بیفتید: من فسر القرآن برأیه فل یتبرع مقعده من النار. این فل یتبرع یعنی این جا بگیره اقامت، یعنی قشنگ دونه یعنی چی؟ یعنی ممکنه مثلا یک شمعی به مثلا به یه زن بسید، نه شمع بحث شمع نیست، بحث اینه که یک گازیه که کاملا جا به جا همه فضا را فراهم میگیره همه میسوزه. این چه فضا داره؟ پس یه بار هست که مثلا عرض میگه این منبر رو ملاحظه رو فهمه، یه بار هست که من یه جوری مثلا توی این صندلی میشینیم که نه بزرگ هست نه کوچک. قشنگ مثل اینکه اصلا ساختن برای آقا این میشه یتبرع با یعنی جا گرفتن کامل. از لحاظ تحقیق بگیم میگم فرق بین بوع و نبع در اینه که نبع زمین برجسته ولی یتبرع زمین صاف جا به جا میزو بالا پایین نداره قالب، یعنی بشه قالب بند. این فلی اینجا هم که میگه اینی ارید و انتبوعه، به جای این که بگیم اینی ارید و انترجعه، بگیم اینی ارید و انتبوعه، یعنی جا بگیری. اینجا انتبوعه به چی جا بگیری؟ یعنی در چه جایگاهی قرار بگیری؟ انتبوعه به اسمی و اسمک، یعنی تو جایگاه اسم من و اسم خودت شوی. اینی ارید و انتبوع به اسمی و اسمی. پس از میان این دو وجه، یک وجه معنای ترجعه و تحمله، یعنی برمیگردی و بار من رو به دوش میگیری، یکی به معنای این که انتقیم به ها زهل حاله، یعنی تو در همچین جایگاهی قرار میگیری. انتبوعه یعنی تو در همچین جایگاهی قرار میگیری. اینی ارید و انتبوعه که از این دو تا وجه، اون وجه دوم که انتبوعه و بعد بخاطر این که خوب خاطر آنه اون فلیت و وعه مقعده من النار که دیگه جا به جا همه جاش میسوزه. خب اما بحث اسمی و اسمک، دو تا نگاه وجود دارد که برای هر زن دلیل وجود دارد. نگاه اول اسمی یعنی کشت امین قتل من، تو مرتکب گناه شدی منو کشت. اسمک گناهان دیگر است، پس هم گناه کشتن من و هم گناه فسق و فجوری که داشتی که باعث شد قربانیت قبول نشود، هر دوش با هم میاد رو دوشه انتبوه به اسمی و اسمک. این یک وجه. خب این وضع یک مشکل دارد و اون مشکلش این است که عطف بین متغایرین است. اسمی و اسمک دو بار کلمه اسم کار رفته دارد، اسم یک واقعا وسطش آمده. خب این دو تا باید دو تا باشه، دون اسم باشه، یکیش به یا اضافه شده اسمی، یکیش به کاف شده اسمو. که خب مگر کشتن گناه او نیست؟ یعنی کشتن هم اسمو اسمی که نیست. پس دو تا مسئله است، اما چرا اسم رو به یا اضافه کردیم؟ اشکال چرا واو بین این ها آمد؟ خب این یعنی کشتن این هم که گناه اویه. پس از لحاظ عبارت جو در نمیاد که ما بگیم گناه کشتن من
و گناه فسق و فجور خودت که باعث شد که قربانیت قبول نشود بگردن فسق، این جوده نمید. وجه دوم، وجه دوم این است که از اینجا فقط دقیق تر میشه باید ظریف تر من برای خیلی هم ممکنه جدید باشه این باید در مباحثش منزونی میگن از مباحث قرآنی که بوده ما دقیق میگن و اون این که گناهان من خودم انجام دادم، من خود گناه کردم و میاد روی گناه های تو، گناه های تو هم بود، یکی کشتن منه، یکی هم گناه های دیگه ای که داشتی، ولی گناه های من هم میاد تو پرونده تو، اینی ارید و انتبو ابی اسمی و اسمه، هم گناهان من هم گناه بگردن تو. این میشه این بچ، این بچ دوم، اسمی، به همون معنی ظاهری خودشو بگیریم، گناه خودم و اسمک و گناه خودت، اون گناه خودت هم قبل از تو چیزایی دیگه، گناه منم که گناهی که من خودم مرتکب شدم اونم بگردم اتا اینی اونید و انتبو ابی اسمی و اسمک. این دو تا اشکال جدی بهش وارده این بچه، ولی پاسخ داره. یه اشکالش این است که این با آیات دیگه قرآن جور در نمید ولا تذر و وازرتون وزر اخرى ولا هر کسی با نمیبرد باربری بار دیگری، آخرت اینجوریه، نمیبرد باربری بار دیگری، هر کس بار خودش میبره چطوری بیاد اسم این رو جا بجا کنه، این رو بحاده بگیره. این با آیه قرآن اشکال اول، مشابهش هم آیه دیگه هم هست. اشکال دوم این است که بین عمل و عامل اتحاد است. چطور می شود از عمل یک کسی که بره تو پرونده یک کسی که عامل نیست؟ ها؟ عمل مال این عامل بوده، رفته تو پرونده قابلی که عامل این عمل نبوده. اتحاد عمل و عامل یه البته یه قاعده معرفتی و قواعد عقلیه. این مطلب دومیش جواب این است، این آیه حاکم است یا وارد است؟ دو تا اصطلاح اصولی بکارونم، یا وارد است یا حاکم، یا وارده یا حاکم است و لا تذر و وازرتون وزر اخرى. و وارث بودن و حاکم بودنش این است که این قاعده کلی به جای خودش محفوظ، ولی اگر چنانچه کسی قتل کرد این قاعده هم باید بدانه که بارهای او هم رو دوشون میاد. پس این میشه وارد، وارد خروج موضوعی بود، حاکم خروج حکمی بود. پس خروج موضوعی رو بهش گفتیم ورود در اصول، نه خروج حکمی اسمش بود حکومت، خروج حکمی حکومت، خروج موضوعی میشد منتها هر دو هم ورود هم حکومت به اعتبار اشاره بود و فرقش با تخصیص و تخصص همین بود، تخصص خروج موضوعی بود، تخصیص خروج حکمی، منتها بدون لحاظ اعتبار اشاره ورود و حکومت همون تخصیص و تخصص هست، حکومت و ورود همون تخصص الا به اعتبار اشاره، به اعتبار اشاره هم بهش لازم کن، به اعتبار اشاره هست، اعتبار اشاره میگه قتل بار فرانه نمیدوشون. اما اتحاد عمل با عامل رو چی جواب میدیم؟ اتحاد عمل با عامل مال زمانی که پرونده به دار باقی منتقل شود. این دنیا دار تحول است، تغییر است، تبدل است، امکان جا به جایی وجود دارد. تا زمانی که ما توی این دنیا هستیم امکان جا به جایی ها وجود دارد، به عواملی، به دلائلی. آخرت شو میگه این ندیه اتحاد عامل مقامل بشه و امکان جا به جایی شد. این حالا جواب اولیه از این ها، اما جواب دقیق تر از هر دو اشکال این که اگر کسی حقی را از دیگری ضایع کند عقل چی میگه؟ نمیگه باید حقش رو بهش بدی. عقل چی میگه؟ میگه باید حقش بهش برگرد نداشته و چرا حقش رو ضایع کردی؟ بده بهش؟ خب قابیل حابیل را کشت، حالا کشت این جناب حابیل آیا فرصت استغفار داشت یا نه؟
فرصت استخفار رو ازش گرفت. خب گناه از من رو زمین گناه از من رو گرفت.
فرصت رشد داشت یا نه؟
بله.
فرصت رو از رو گرفتی.
خب اعمال خیر به رو پردنده این طبیعی قدیه هست.
بلیزان اگر کسی بخواهد کار کارشناسی فقهی و حقوقی بکنه، یعنی رشته فقه و حقوق، متواری کار اجتهادی روش انجام بگیره، این مطلبی که عرض میکنه، بره روش بررسی بکنه، بگه اگر یک کسی قتل عمد داشت،
قتل عمد یعنی کسی رو کشت، فرصت رو از رو گیره،
بعد این مقتول مدیون بود،
اون یه بدهکاری های هم داشت به یکی به اون یکی میشه، قاتل بگه من فقط دیه، میگم نه خدا رخشید، هم دیه هم دیناش.
میگم چرا دینا هست؟ بگه من چی کارم؟ خب ببین تو یک فرصت حیات رو از او گرفتی، گناهاش هم بگردن تو، فرصت استغفار رو از او گرفتی. میگم خب من که دیگه میگم خب دیگه به چه نفع؟ این به قاتل داره، به مقتول داره، دیگه مال ورثشه، مقتول هم باید یه نفع ببرد اینجا، نفع مقتول اینه که گناهاش بخشیده میشود،
یعنی گناهاش میگه پرونده ایم،
نفع مقتول آن است که اون میاد اینجا. منتها این نبی معناست که دیگه از امروز گردن اونو ببریم به آماده برای اینکه بزنید تا گناه همون بخشیده شود و یا ثواب به پرونده ما بیاید.
نه اینطوری که نیست، از اینجا که ما خودمون اقدام بکنیم این قضیه، ولی این قانون رو باید بدانیم که اگر کسی قتل عمد کرد، حق حیات را از کسی گرفت، امکان استغفار را و امکان کمال را از او گرفت، باید جبران کند. جبرانش هم این است که گناهانش را به عهده بگیرد، ثوابش را بفرسته پرونده. اینو گرفتید برادران؟ انشاءالله که افتاد. عرض کنم خدمت شما که یه نکته دیگه باید من عرض بکنم، جریان غیبت همین است. حالا بفهمید چقدر غیبت خطرناک.
غیبت ترور شخصیت، این ترور شخص، این ترور شخصیت، حرمت رو از بین بردیم، جایگاه اجتماعی رو از در منزلت، منزلت او رو در میان بندگان خدا از بین بردیم.
دیگه او امکان جبران ندارد،
دیگه امکان اعمال خیلی تو جامعه نداره، کسی باعث همراهی نمی کنه که بتوان باش
خوبی های پرونده غیبت کننده می رود تو،
گناهان غیبت کننده می رود تو.
این عقل الهی است. حالا جالب است که برای همین تحلیلی که بنده عرض کردم، اصل عبارت قرآن هم همین عبارت رو تعریف میکنم، بریم بحث بکنم عرض بکنم شما. اینی ارید و انتبو انجابی به اسمی، اسمی یعنی اسم، اسم خودم، یه ماها دیگه ای که داشتیم بنده مثلا جنس بحث
به اسمی و اسم کرد، ولی ممکنه در رابطه با حضرت یکی هم صدق بکنه، بس اسم هم یک حیثیتی از گناه
که محرومیت می آورد، اسم تأخیر می آره، محرومیت می آره، محرومیت از خیلی خیرات برای کافی مردم، مثل شراب، شراب که آدم نخوره محروم می شه، عقلش زائل می شه.
حالا امنی ارید ان تبوع به اسمی و اسمی که فتکونه، بس بشوی تکونه، من اصحاب النار، از اصحاب نار. اصحاب نار دو مصداق دارد تو قرآن، یکی ملائکه عذاب، یکی جهنمیان، هر دو صاحب نارند، اما یکی به عنوان ملک، یکی به عنوان جهنمی، یکی به عنوان وظیفه و معمولیت، یکی به عنوان کیفر. حالا این از کجا میدونیم که از کیفری ها هستی ها؟
یه از اون اصحاب نار ملک که نیست که جز ملائکه جهنم دیشی، نه جز
اصحاب نار کیفر جهنم رسن.
فتکون من اصحاب نار و ذالک جزاء الظالمین. این ذالک واو بس گرگشت داد، یعنی اینی ارید و ان تبوء و این اراده من،
این که من خواستم که تو اینجوری بشی، این نبود که خیلی من بدخواه تو هستم، داداش من بدخواه تو نیستم، این اصلا جزاء ظالمی، من قانون رو گفتم، این ذالکه یعنی این مراد من، این مسئله اینی ارید و ان تبوء، این مراد
جزاء یعنی کیفه از ظالمین، کسر ظالمین احساس به حضرت عالی ندارد، اخوانی مجموع نیست،
هر کس ظلم کند قادش همون و ذالک جزاء از ظلم بترسیم. یه بررسی مختصری کردم بین واژه احسان و ظلم. احسان تمام خوبی ها را در خودش جمع میکنه، ظلم تمام بدی ها را در خودش جمع میکنه. اینو تکرار احسان ظلم در واقع مقابل هم دیگه است. ظلم یعنی تضییع حقوق، احسان یعنی نیکی کردن به دیگری. و ذالک جزاء الظالمین. یک جمله دیگر، کلمه دیگر، از ظالمین در اینجا مراد ظلم به غیر است نه به خود. مثلا در آیه چهارم سوره مبارکه جمعه ظلم به خویشتن هست که به قرآن عمل نکرد، به تورات عمل نکرد. ان الله لا یهدی القوم الظالمین. اما در اینجا چون ظلم میکنه به دیگری، حق دیگری رو ضایع میکنه. پس ظلم این تضییع حق. ظالمین در اینجا ظلم به دیگری که کردی اینجوری میشود. ان تبوء به اسمی و اسمی که فتکون من اصحاب نار. خدایا ما رو با کلام خودت آشنا بفرما، توفیق عمل به اون به ما عنایت فرما. طلبان برمونه.